أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 24 بود. فرمود اذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده او منضما الى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا ويجب عليه الحج، وان لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من بيعه هناك فلا يكون مستطيعا الا بعد التمكن منه او الوصول في يده. وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه إن كان التمكن في حاله تحقق سائر الشرائط از تخلية السرب وصحة بدن وأمثال اینا. ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني. عرض کردیم در این مسئله ایشون متعرض این فرق شده است که اگر مالی داشت که به تنهایی یا با منضمن با آنچه که در دستش هست و کافی نیست، کافی بود برای زاد و راحله و هزینه های حج، اگر تمکن در تصرف در اون مال غائب را داره مستطیعه، واجب میشه برش حج، ولو به این کونه بفروشه کسی ازش بخره یا بفرسته کسی او رو بیاره، خب اینجا واجب میشه برش حج چون مستطیعه. اگر نه متمکن نبود و در تصرف در اون مال، واجب نیست برش حج، چون مجرد ملکیت زاد و راهله کافی نیست. درسته در بعضی روایات تفسیر شده استطاعت به ملک و زاد و راهله، این یکون لهو زاد و راهله، ولی در همون روایات آمده است که مالی که یقدر و ان یحج به، قدرت بر حج بر اون مال هم و تصرف در اون مال در حج، هزینه کردن اون مال در حج هم لازمه، بلکه ظاهر آیه هم اینه استطاعت از ناحیه مال موضوع وجوب قرار گرفته. ثمره‌ای که بر این بار میکنه اینه که اگر تلف شد این مالی که حالا دور از او، اگر تلف شد در صورت اول که متمکن بوده یستقر رو علیه الحج، حج نرفته، در صورت دوم که متمکن نبوده لا یستقر رو علیه الحج. عرض کردیم اینجا بعضی از بزرگان نسبت به صورت اول حاشیه ای زدند، فرمودند این که فرموده است لو تلف فی صورت الاولا بقی وجوب الحج مستقرا علی، در جایی است که این تلف بعد از مضی موسم باشه، اما اگر قبل از مضی موسم تلف شد، اگر بدون تقصیر باشه این تلف، دفعه خودش اتلاف کرده یا اهمال کرده جوری که این تلف شده، دفعه این گونه است، دفعه نه خودش تلف شده، اگه اهمال کرده باشه یا خودش تلف کرده باشه بله بقیه مستقرن علیه، اما اگر خودش تلف شده باشه بدون تقصیر، تلف بدون تقصیر کشف میکنه که از اولی مستطیع نبوده، چون شرط است در وجوب حج و مستطیع بودن این که هم حدوثاً این مال مستطیع باشه که این بوده، هم بقائاً این مال بماند تا موسم حج، بلکه تا پایان اعمال حج، چون در مسئله مسئله از مسائل قادمه همین مسئله ایشو متعرض میشه، و جایی که تلف بشود مال بدون تقصیر، نه اینکه خودش هبه کنه یا اتلاف کنه، تلف بشه دزد ببره امثال اینها، اینجا حتی اگر به حج هم رفته باشه، هزینه هم کرده باشه، به مکه هم رسیده، تلف بشه اون مال مستطیع نیست. ولذا گفته میشه اون حج هم اگه انجام بده اون حج حج معجزه‌ای از حج حضرت الاسلام نیست، چنانچه بعد خواهد آمد. بنابراین تلفی که در صورت اول میفرماید موجب استقراره، تلف یا بعد از موسم حج یا قبل از موسم حج، به شرطی که ان تقصیرن باشه. اما اگر بلا تقصیر بود مستقر نیست برای حج. که ما عرض کردیم این تعبیر تمام نیست، این در این حاشیه اینجوری آمده، هرچه بعضی از بزرگان حاشیه رو زدن، 3-4 نفر. میزان تقصیری بودن تلف و تقصیری نبودن نیست، میزان اینه که این اگر میتوانسته با این مال حج بره حین خروج رفقه و نرفت، مثلا دیگه تفوید کرده بر خودش حج را، حج بر او مستقر شده. حتی اگر تلف قبل از موسم باشه ولی بعد از خروج رفقه باشه، بدون تقصیر هم باشه، چون این مستقر بود برش حج، میتونست بره نرفت. تلف بعد از نرفتنه، گرچه موسم هم هنوز نیامده ولی دیگه نمیتونه بره، خرجت رفقه، آخرین رفقه هم رفته، تلف هم قهری باشه دوز ببره، این استقرار رو علیه حج. فرق است بین کسی که برود به طرف حج و مال استطاعش تلف بشه بدون تقصیر، بله اونجا یعنی کشف این که از اول قادر نبوده، و بین کسی که نرود به حج، خرج رفقه و با اونها نرفت به حج، حالا تلف هم شد مالش، خرن دزدیدن، که اگر میرفت با این مال نمی دزدیدن، پس تفوید کرده حج را. میزان همون نرفتنه، نرفتن تفویدی که ایشون هم همین رو فرض کرده مرحوم سید، که لو تلفه فی صورت الاولا، که قادر بوده بر تصرف، قادر بوده اینه هزینه کنه بده به کاروان باشه بره حج، نرفته، حالا بعد تلف شد، چه بعد از موسم تلف شد چه قبل از موسم، با فرض نرفتنی که درش تفویده، چه تلف اتلاف باشه و تقصیری باشه، چه تلف قصوری باشه. پس میزان در حقیقت به همون نرفتنه، اون تفویته در اینجا. مرحوم سید اونو فرض کرده که این متمکن بوده خرج نکرده در راه حج. چرا؟ اگر میخواست خرج کنه و قبل از اینکه بتونه بره، فرض کنید با آخرین کاروان بره، این تلف شد اونجا، بله او خارج از نظر مرحوم سیده. بنابراین این حاشیه در بر صورت اول مرحوم سید اشکالی چندان وارد نیست. در صورت دوم ایشون جای بحث هست و جای اشکال هست. صورت دوم این است که نتونه تصرف کنه در این مال، پس نرفته حج به جهتی که نمیتونه تصرف کنه، حتی به فروش، بیع، توکیل، وکیل نمیتونه بگیره، مال جای دیگه است، هیچی هیچ گونه تصرف نمیتونه بکنه، تمکن از تصرف نداره. اینجا میفرماید لا یستقر، لو تلفه فی صورت ثانیه لم یستقر. اینجا قیود رو میشه زد، یک قید این است که اگر بدون برای امسال نمیتونه از این استفاده کنه، ولی برای سال دیگه میتونه از این استفاده کنه، یعنی این حجری که هست، این عدم تمکن دائمی نیست، بالاخره رفع میشه ولی اون نسبت به سالهای آینده. اینجا نمیتونه این مال رو تلف کنه، یعنی اتلاف کنه یا تقصیر کنه که منجر به تلفش بشه، و الا استقر علیه الحج. اگه مثلا ببخشدش این مال استقر علیه الحج، بنابر اون مبنایی که در مسئله 25 قبل از تعطیلات گذشت، که آیا وجوب حج و استطاعات برای وجوب حج در هر سال شرط در وجوب حج اون سال، یعنی ما هر در هر سال اگر مکلف در اون سال مستطیع بود یه وجوب حجی برش میاد، یا نه وجوب حج به نحو صرف الوجوده، اگر مستطیع بر حج شد ولو در سال آینده. زاد و مال داره، راهله داره، امسال نمیتونه برای حج، ولی سال دیگه قدرت برای حج رفتن داره. تخلیت و سر بشه امسال نیست، سال دیگه هست. اجازه بشه برای امسال نمیدن سال دیگه. این مال رو اونجا گذشت نمیشه اتلاف کنه، چون وجوب حج، این وجوب حج امسال بالخصوص نیست، وجوب حج صرف الوجود، حج به نحوه یک بار در عمر که گذشت تفسیر اینها، وجوب امسالش از باب فوریته. یعنی ما قبلا گفتیم دو تا حکم داریم، یه وجوب حج به نحوه صرف الوجوده که اگر فوریت نبود میتونست مکلف تأخیرش بندازه سال دیگه بره، دو سال دیگه بره. یک فوریت در وجوب حج که او تکلیف دیگریست. وقتی این گونه شد، جایی که مالی داره به اندازه زاد و راحله مال داره، امسال نمیتونه بره حج، فوریت ساقته، ولی سال دیگه میتونه بره، این مال باسته حفظ کنه. نمیتونه این مال بگه امسال که برای من واجب است بس من هبش کنم به زید، اتلافش کنم، سال دیگه هم که پول ندارم پس حج برام واجب نیست. بعضی ها اینو گفتن، من جمله مرحوم سید اونجا همینه میگفت، استظهار میکرد که در سنه حج بایستی استطاعت باشه. ولی ما اونجا گفتیم طبق اونجا که از ادله استفاده شد که وجوب حج مرتن فی العمر به نحوه صرف الوجود و فوریتش در سنه استطاعت، اگر سایر شرایط جمع بود از باب تکلیف دیگریست، از باب فوریت، نه اینکه اصل فریضه مقید به سال استطاعته. فریضه مقید به سال استطاعت نیست طبق اون مبنا. اینجا در صورت دوم یه قید واسه بزنیم، میگیم این لم یستقر، اگر علم نداشته باشه که این مال در سال آینده میتونه باشه متمکن خواهد شد ازش، ولی اگر این علم داشته باشه که این سال آینده متمکن از تصرف در این مال، حالا کسی نیست این مال رو ازش بخره، ولی سال دیگه بعد از موسم برای آینده پیدا میشه کسی که این مال ازش بخره، نمیتونه این مال هبه کنه، تلف کنه، اتلاف کنه، چون داخل در اون مسئله میشه. بلکه احتمالش هم کافی است، چون احتمال قدرت هم از کردیم منجزه، چون ملک را داره، قدرت بر تصرف هزینه کردن در حج و حج رفتن را که فریضه است به نحوه صرف الوجوده، این قدرت را اگه احتمال بده سال دیگه رفع بشه این عدم تمکن، بازم نمیتونه هبه کنه به کسی و اتلاف کنه یا تلف تقصیری بشه، محل نده اهمال کنه تا تلف بشه، باز حفظش کنه. این یک نکته در صورت دوم. نکته دیگر این که حتی نسبت به همین سال هم فرزن مبنای مرحوم سید را قائل بشیم که همین سال استطاعت لازمه برای سال حج تا وجوب حج فعلی بشه، نسبت به خود این سال هم، سنه سال اول هم، باز هم این اگر یقین کنه یا احتمال بده که این مال، اگر یقین کنه یا احتمال بده که این مال را اگر تلف نکنه، حالا نمیتونه درش تصرف کنه، نمیتونه هزینش کنه، ولی محتمل تا آخرین رفقه مثلا این تمکن بیاد، نمیتونه از قبل این اتلاف کنه یا اهمال کنه که تلف تقصیری بشه، بلکه اگر احتمال بده یا علم پیدا کنه که بعد از خروج رفقه یا بعد از موسم امسال، بعد از حج، ایام حج مثلا در بعد از عرفه این تمکن رفع میشه، علم داشته باشه به این که این بعد رفع میشه این تمکن، عدم تمکن، ولی حالا میتونه از مال دیگری، از معونات دیگرش خرج کنه و بعد که رفع تمکن، عدم تمکن شد و متمکن شد از فروج این مال، اون معونه ها رو از او انجام بده، واجبه این کارو بکنه، چون صرف عین این مال که لازم نیست، آنچه که میزان استطاعته، داشتن این مقدار مال که این داره، قدرت بر هزینه کردن اینه، ولو به این شکل که اینه بذاره برای اون معونش، جایی که معونش قابل تأخیره، از معونش خرج کنه بر حج یا قرض کنه، اگه میدونه که این بعد رفع عدم تمکن میشه و متمکن میشه از این بعد از برگشتن، قرض دهنده هم حاضر اون وقت ازش مال پس بگیره ادا کنه، چون مالک زاد و راحله هست، قادرم هست. اینجا دیگه تحصیل استطاعت نیست، این استطاعت فعلیست. تحصیل استطاعت ما گفتیم مربوط به تملک زاد و راحله است. تملک مقدار زاد و راحله بله، تحصیلش واجب نیست و این هست، این ملکیت اینجا. قدرت بر هزینه است اینجا که شرط عقلیست. هر وقت قدرت داشت برای این که جا به جا کنه و این قدرت واسه برش هست، فعلیه. هر وقت قادر بود که قرض کنه و بعد از موسم از این مال که میدونه عدم تمکنش رفع میشه، وقتی برمیگرده از حج رفع میشه، میتونه از این مال به اون قرض دهنده بده، بس قادره. اینجا دیگه تحصیل استطاعت نیست، قبلا گفتیم فرق هست بین قدرت عقلی که شرط در همه تکالیف من جمله حج، قدرت هزینه کردن، مقدمات، رفتن، سفر کردن، این قدرتش عقلیه، مرض، عدم مرض، تخلیت السر، و بین استطاعت مالی یعنی ملک زاد و راحله. ملک زاد و راحله تحصیلش واجب نیست، بله. کسی قرض کنه تا مالک بشه زاد و راحله رو، اون لازم نیست، ولی اگر داره زاد و راحله را، فقط در هزینه کردنش باز این کار کنه، این قادر بودن بر هزینه کردن کافیست، ولو از راه قرض. قدرت عقلیست دیگه اینجا، این دیگه تحصیل قدرت نیست، این فعلیت قدرت، تحصیل استطاعت نیست. بنابراین در این فرض دوم، صورت دوم هم این فروض رو بایستی بهش توجه داشت. اگر میتونه، میدونه حالا نمیتونه صرفش کنه، ولی بعد از برگشتن این رفع میشه، این عدم تمکن، و میتونه اول میتونه از یه مال دیگری که مال معونه بعد از رجوعشه حالا اونو خرج کنه، بعد که برگشت از این با رفع تمکن اینو صرف در معونه کنه، یا از کسی قرض کنه بعد از رجوع. بنابراین در صورت دوم ایشون اشکال داره اطلاقش، نه صورت اول. صورت اولی که ایشون فرض کرد اشکالی نداره، بی اشکاله. در صورت دوم که کسی اشکال نکرده از معلقین بر عروه باستی، اینجا اشکال میشد و طبق اون مبنا که حتی نسبت به سال آینده اگر تمکن بود دیگه نمیتونه تلف قصور تقصیری کنه یا ائتلاف کنه. طبق مبنای دیگر نسبت به امسال لازم، اگه گفتیم استطاعت در هر سال لازمه، بازم در این فروضی که عرض کردی واجب میشه برش حج و مستقر میشه، و اگر نرفت استقر عليه. بلکه اگر شک کم کرد، بعد معلوم شد که بعد از موسم این عدم تمکن شده تمکن و میتونه از مال دیگری خرج کنه از معونش که ضرور که فعلی نبوده، مال بعد از رجوع بعد از این استفاده کنه و این کار نکرده، بازی استقر رو علیه الحج، حتی اگر جاهل هم باشه، اینم باز از ثمراته، چون مرحوم سید در مسئله آینده خواهد گفت که جهل هم رافع نیست استقرار را، چون واقعا مالک زاد و راحله بوده، قادر بر هزینه کردن به این شکل که از معوناتش که فعلی نیست، مال بعد از رجوع جا به جا کنه، از او خرج میکرد بر حجش، یا قرض میگرفت میرفت حج، بعد که بر میگشت این رفع تمکن شده، رفع عدم تمکن شده، متمکن شده، از این ادا میگرد، پس این قادر بوده در حقیقت، مالک زاد و راحله بوده، اون شرطی که استطاعت مالی ازش تعبیر میشه ملک را داشته، پس تحصیل استطاعت نیست، قدرت بر صرف هم داشته، فقط جاهل بوده. مثلا جاهلم در مسئله آینده مرحوم سید خواهد گفت که رافع استقرار نیست. بنابراین اشکال در یا اشکالات در این صورت دوم جا داره که میفرماید لو تلفه فی صورت ثانیه این لم یستقر، نه یستقر، اینم در این مواردی است. چرا اگر هیچ کدوم از اینا نمی شده برای آینده هم این قدرت نخواهد داشت تا ابد در این مال تصرف کنه، اونجا یا تلف تقصیری نباشه خودش تلف شده، اونجا اتلافش هم هبه کردنش هم اشکالی نداره و اهمال هم اگه کرده باشه، تقصیری هم اگه تلف شده باشه بازم اشکال نداره، که این فرض شاید نادری باشه. علا کل حالن، پس بنابراین صورت دوم را بشه مناسب بود او رو مقید کرد به اینکه این طرف طرف تقصیری نباشه، اتلاف نباشه یا اهمالی که مستلزم به تلف باشه نباشه، خودش تلف شده باشه و عدم تمکن هم مستمر باشه، نه که بدونه بعد از او تمکن رفع میشه ولو بعد از موضع. اینجا نتیجه فرق میکنه اونجوری که گفته شد. این تتمه مسئله دیروز. مسئله امروز، مسئله بعد، مسئله 25 بفرماد اداوه سلم و همون مسئله که اشاره کردیم، اداوه سلم مالهو حد الاستطاعه و حد الاستطاعه لکنهو کان جاهلن، اداوه سلم مالهو الى حد الاستطاعه لکنهو کان جاهلن بهی او کان غافلن عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد ان تلف ذلك المال فالظاهر استقرار الحج علیه. اگر جاهل بود از اینکه مالش رسیده به اندازه زاد و راحله، خیال میکرد نداره این مقدار، ولی داشته، ارثی مثلا بهش رسیده خبر نداشته، یا اموالش درست حساب نکرده که بالاخره سود و زیانش چقدر تجارتی که کرده، خیال میکرد که مثلا سودی نکرده بعد معلوم شد نه سود داشته و به اندازه زاد و راحله حاصل شده در اموالش، یا جاهل بود یا غافل بود، غفلت داشت از این، او کان غافلا عن وجوب الحج، از اصل وجوب حج یا کبراش یا صغراش، ثم تذکره بعد متذکر شد، ولی بعد از این که مال تلف شد، اتلاف کرده، مال به کسی بخشیده، صرف در چیزایی که خیلی ضروری هم نبوده کرده، بعد دید این مال رو داشته، پس بعد ان تلف ذلک المال فالظاهر استقرار الحج علیه اذا کان واجدن لسائر الشرائط حین وجوده، اگر اون وقتی که این مال رو داشته بقیه شرائط هم فعلی بوده براش. والجهل والغفله لا یمنعان عن الاستطاعه، جهل و غفلت مانع از استطاعت نیست، غایت الامر انه معذور فی ترک ما واجب علیه، چون جاهل بوده چون غافل بوده معذوره، ولی مستطیع بوده، چون مستطیع بوده حج برش فعلی شده وجوبش، حالا که وجوبش برش فعلی شده بنابراین این مستقر میشه برش حج، بعد دیگه واجبه بره ولو متسکعن. و حین اذن فاذا مات قبل التلف او بعده وجب الاستئجار عنه ان كانت له تركه. احکام من وجب عليه الحج برش جاری است، یا فوت کرد از ترکه خارج میشه، از صلب مال اصل ترکه، واسه اجیر بگیرن نائبن از او بره به حج. فاذا مات قبل التلف او بعده وجب الاستئجار عنه وان كانت له تركه بمقداره و کذا اذا نقل ذالک المال الى غیره به هبت او صلح ثم علم بعد ذالک. اون تلف، این اتلافه، بالو فرض تلف را کرد، نقل مال، این مال را منتقل کرد، ثم علم بعد ذالک انه کان بقدر الاستطاعه فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی اجوبت مسائله من عدم الوجوب لانه لجهله لم يصر موردا. مرحوم صاحب قوانین محققومی در عجب مسائلی که داره جامع الشتات، این استفتا شده، ایشون اینجوری جواب داده که مستقر نیست بر این شخصی که نمیدونست جاهل بوده تا مال تلف شد یا دادتش به کسی، بعد معلوم شده که براش که مستطیع بوده. و لا وجل ما ذکره، ایشون حالا این تعلیل رو نسبت میده به ایشون که ایشون فرموده لانه لجهله، تا وقتی که جاهل بوده لم یسر موردن، مورد خطاب به وجوب حج نبوده. و بعد نقل و تذکر لیس، بعد از اینکه منتقل کرده به دیگری یا بعد از تلف که متذکر شده، لیس عنده ما یکفی فلم یستقر علیه، بعدم که ملتفت شده متذکر شده باز خطاب به وجوب حج نداره چون مالک نیست دیگه، حالا زاد و راحل را فرماید این وجه لا وجه له، لأن عدم التمکن من جهت الجهل والغفله لا ينافي الوجوب الواقعی. اینکه فرمود لجهلهی لم یسر موردن، میفرماید چرا لم یسر موردن؟ جهل که ما مسببه نیستیم، جهل که رافع تکلیف نیست، غفلت که رافع تکلیف نیست. لأن عدم التمکن من جهت الجهل والغفله لا ينافي الوجوب الواقعی والقدرت التي شرط في التكاليف القدرت من حيث هي هي من حيث هي و هي موجوده، قدرتی که شرط در معقولیت تکلیف و فعلیت تکلیف قدرت بر فعل، و این قدرت بر فعل که داشته بالاخره قادر بوده این فعل انجام بده و با این مال مکه بره، فقط نمیدونسته که این به اندازه استطاعت، جاهل بوده از وجوب حج براش. و هي موجوده، اون قدرتی که شرطه شرط تکالیف واقعی است اینجا بوده، تملک مال زاد راحل هم به اندازه زاد، این هم که فعلی بوده، جاهل بوده به این، جهل هم رافع تکلیف واقعی نیست. والعلم شرطن فی تنجز لا فی اصل تکلیف، علم هم در تنجیز شرطه نه در تکلیف، و الا میشه مسببه. این مسئله 25. در این مسئله اقوالیست، یه قول همین قولی است که برای اون سید مطلقا ظاهرا نسبت میده به محقق قمی که لا یستقر، چه جاهل باشه چه غافل باشه، چه مثلا شبه حکمیه باشه، چه جهل به حکم باشه، جهل به موضوع باشه، ظاهر عبارتشون اینه. این یه قول، یه قولم که قول خود مرحوم سیده که مطلقا گفته یستقر، چون جهل و غفلت و اینا رافع تکلیف واقعی نیست، تکلیف فعلی شده به وجوب حج، ولی این نمیدونسته، چون نمیدونسته نرفته معذوره، ولی وجوب برش فعلی شده. روایاتی که بعد میگه من وجب علیه الحج اذا مات یجب اخراجه عن ترکته عن صلب ماله صلب تلک، اونا اینو میگیره، او آثار استقرار باره دیگه، سال دیگه که متذکر شد باستی متسکعن هم اگه میتونست بره باستی بره. و این آثار باره اینجا. اینم قول دومه که ظاهر مرحوم سید اینه که استقر علیه. فرقی هم نمیذاره بین جهل به حکم و جهل به موضوع و جهل مرکب و جهل بسیط و غفلت و همه رو میگه. حکم واقعی چون مشروط به قدرت مقدوریت من حیث هو است، اینم هست اینجا، مقدوریت واقعی هست، جاهله یا غافله اینا عذره نه رافع تکلیفه، پس تکلیف فعلی شده مشمول ادله احکام من صار مکلفا بالحج و نرفت، حالا نرفت قصوراً یا قصوره چون جعل عذره، یعنی معذوریت داره از نظر عدم تنجز، یا تقصیرن عمدن نرفت، کنم موارد عالمه که روشنه. اینم یک قول که قول مرحوم سید استقرار مطلقا. دو تا قول به تفصیل هم هست، یکی تفصیل بین موارد جهل بسیط و غفلت و بین جهل مرکب، بین جهل بسیط و غفلت و جهل مرکب. در موردی که جهل بسیط باشه قائل شدن به بله استقرار حج، یعنی شاک باشه، شک کرده آیا به اندازه استطاعت مال داره یا نداره، استصحاب عدم حصول به اندازه استطاعت کرده، حالا یا چون فحص واجب نبوده یا بعد از فحص هم باز به نتیجه نرسیده یا نمیتونه فحص کنه، بالاخره اصل عدم حالت سابقش عدم استطاعته، بعد معلوم شده که نه این مال رو داشته. اینه میگیم جهل بسیط، شاک بوده. جهل مرکب هست که قاطع به عدم، یا غافل هم کسی که اصلا غفلت داره، توجه نداره اصلا. در مورد جهل بسیط گفتن بله، اگه بعد معلوم شد که نه این استصحاب، این اصل عدم استطاعت خلاف واقع بوده، پس واقعا این آقا مالک زاد و راهله بوده، مستطاع شده بوده، نمیدونسته اصل مؤمن جاری کرده، ولی خب اصل که واقع رو عوض نمیکنه، استقر علیه، تکلیف واقع اینجا فعلی است، مستقر شده. و اما اگر نه غافل باشه یا جاهل مرکب باشه، اگر غافل باشه یا جاهل مرکب باشه، غفلت و جهل مرکب رافع تکلیفه، طبق بعضی از مبانی که این قول اون مبنا رو قبول داره. در موارد غفلت و نسیان تکلیف واقعی مرفوعه، مثل جهل نیست. جهل مرکب که علم به عدمه، اونم همین جوره، چون جاهل مرکب را نمیشه تکلیف کرد، تکلیف او لغوه، چون خودش مصداق اون تکلیف نمیبینه هیچ وقت. چنین تکلیفی لغوه، اطلاق تکلیف برای جاهل مرکب لغوون. بنابراین کسی که جاهل مرکب باشه یا غافل باشه، که ادله رفع النسیان، رفع الخطا و النسیان، اونا هم ظهور در رفع واقعی داره، در غیر از موارد جهل بسیط ما لا یعلمون، اینا واقعا این تکلیف رو ندارن. وقت اگر شبه موضوعیه بود، خب اینا مکلف نیستن، یعنی در جاهل به موضوع بود، به استطاعت بود، به نحو جهل مرکب علم به عدم استطاعت داشت، یا غافل و غفلت و نسیان از استطاعت داشت، تکلیف نداره، واقعا تکلیف نداره. اگر در شبه، اگر جهل و غفلتش، جهل مرکبش و غفلتش در حکم بود، خیال میکرد واجب نیست براش حج، یا غافل بود از وجوب حج، نه از استطاعت، استطاعت میدونست داره، وجوب حج را نمیدونست، جاهل مرکب بود به نحو جاهل مرکب، یا غافل بود، یا ناسی بود مثلا. اینجا تفصیل داده این قول، بین این که این جهل و غفلتش، جهل مرکبش در حکم و غفلتش ناشی از اهمال از تعلم و ترک تعلم بوده، نرفته یاد بگیره. بله اینجا هم اگر اینجوری بود بازم یستقر رو علیه، چون ترک تعلم رافع تکلیف نیست، یا اگرم باشه رافع ملاک تکلیف نیست، ملاک تکلیف فعلیه. به عبارت اخرى روایات هلا تعلمته جاهل مرکب را هم میگیره که ترک تعلم کرده، ولی خب قطع بی خودی برش حاصل شده و عدم حکم، چون نرفته یاد بگیره، یا غفلت داشته، غفلت برش حاصل شده چون نرفته یاد بگیره، غافل شده از این مسئله. در شبهات حکمی اگر غفلت و جهل مرکبش نشأت گرفته از ترک تعلم، اهمال در تعلم باشه، اینجا بازم یستقر رو علیه. حالا چطور یستقر؟ با اینکه تکلیف مثلا جهل مرکب لغوه، میگه ملاکش فعلی، از همون روایت استفاده میشه که این ملاک را مولا میخواد، اینم یه حرفیست بالاخره، یا چون غافل و جاهل نمیتونه تکلیف کنه مولا، لغوه. اینه اینجوری تأویل کردن آیونی که قائل به مبنا. بنابراین اینجا بازی استقر، اما اگر نه رفته پرسیده جواب بهش دادن، علم پیدا کرده از اون جواب که واجب نیست برای جا، اشتباه بوده، این جهل مرکبش در شبه حکمیه تقصیری نبوده، قصوری بوده، مسئله گوبش بد گفته، بعدا رفته تعلم ترک تعلم نکرده، اینجا تکلیف لایستقر باز علیه. پس در جهل مرکب و غفلت در موضوع که درش فحصه اینها لازم نیست، ترک تعلم لازم نیست، مطلقا لایستقر. در جهل مرکب و غفلت در حکم اگر در نشأت گرفته از ترک تعلم باشه، یستقر. در جهل بسیط هم مطلقا یستقر. چا چون تکلیف در جهل بسیط تکلیف واقعی میشه فعلی باشه، فعلی هست. حکم ظاهری رافع حکم واقعی نیست. این قول سوم. اینم یک قول که برخی این قول رو از بزرگان اختیار کرده. یه قول چهارمی هم اینجا هست. قول چهارم تفصیل میده بین جهل معذورون فیه و همچنین نسیان و غفلتی که معذورون فیه باشه مکلف، و بین جهل و چه بسیط چه مرکب، همچنین غفلت چه به حکم چه به موضوع که معذورون فیه نباشه مکلف. جایی که عذر هست معذوریت داره، ولو معذوریت ظاهری، حکم ظاهری. اینجا وجوب حج برش نیست و مستقر نیست برش وجوب حج. اما جهلی که غیر معذورون فیه، مثل کسی که ترک کنه تعلم احکام ره، غافل بشه از وجوب حج، یا جاهل مرکب بشه یا جاهل بسیط بشه، اونجاها حج برش مستقره. اینم قول چهارم. حالا باز دیدین اقوال مبنای هر کدوم چیز که بحث آینده